بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین در این مسئله بسیار مهم و با ارزش قرآنی سخن بود که ایمان و عمل صالح هر مرد و زنی چهار محصول و چهار نتیجه برای اونها به بار میاره. به محصولش دنیاییه و سه محصولش مربوط به لحظه از دنیا رفتن و برزخ و قیامت. در مقدمه سخن امشب درباره ایمان امیرالمؤمنین از مهمترین کتاب‌های اهل سنت روایتی رو نقل می‌کنم که انسان از مطلب این روایت شگفت زده میشه. دو چیز برای انسان از زمان آدم تا الان 100% مجهول بوده. یکی پهنای آسمان‌ها و زمین کنار هم. ممکنه پهنای زمین به تنهایی رو بشه حساب کرد، اما زمین و همه آسمان‌ها با میلیاردها کهکشان و صحابی و منظومه و سیارات پهناش برای علم روشن نیست، دنبالش هم نمیتونن برن چون اونقدر جهان گسترده است که دنبال کردنش از طریق دانشمندان غیر ممکنه، چون ناشناخته زیاد مونده. حالا بخوانم دنبال بکنم فایده ای نداره. چرا؟ چون قرآن مجید یه نکته رو میگه که اگر مهمترین دانشمندان جهانشناس این نکته رو در قرآن ببینن ماتشون میبره. و اون اینه که پروردگار میفرماید این آسمان ها و عالم رو من با قدرت خودم آفریدم و انا لموسعون، لحظه به لحظه دارم گسترده ترش میکنم، لحظه به لحظه دارم پهن ترش میکنم. و این کار پروردگار تا کی ادامه داره؟ تا لحظه‌ای که قیامت برپا میشه. اگر هم پهنای آسمان‌ها رو و عالم رو به دست بیارن، خب لحظه بعد از به دست اومدن باز اضافه میشه. اون اضافه رو به دست بیارن باز اضافه میشه. بنابراین به دست آوردن پهنای آسمان ها و زمین امکان نداره، نه در قدرت انسانه و نه در علم او میگنجه. این یه مطلب. و اما مطلب دوم، که این مطلب دوم با روایتی که میخوام از کتب اهل سنت بگم در ارتباطه. از زمان آدم تا الان امکان به دست آوردن وزن این آسمان ها و عالم نبوده، بعدش هم نخواهد بود. چرا؟ چون مثل مطلب اول، اگه پهنا رو به دست بیارم، پروردگار عالم فرمود ما دائما داریم می گسترانیم عالم رو، باز اون عدد فایده ای نداره. اگر وزن رو هم به دست بیارم بازم به درد نمیخوره. نمیشه گفت این وزن قطعی آسمان ها و زمین با هم دیگه، چون مرتب اضافه میشه. وقتی پهنا اضافه بشه وزن هم اضافه میشه. خب تا اینجا مطلب روشن شد. حالا اون روایت که در این روایت آمده واقعا اعجاب انگیز، واقعا در این روایت آمده یه مسئله خانوادگی پیش اومده بود که این مسئله خانوادگی برای عمر حلش ممکن نبود، چون علمشو نداشت، دانششو نداشت و بلد نبود پاسخ فقهی این مسئله پیش آمده رو بده. خودشم چنان که کتب اهل سنت نقل کردن 70 بار در مسائل فقهی و اجتماعی و قضایی گیر افتاد. یا از امیرالمؤمنین اگه حاضر بود پرسید، گفت یا بفرستین دنبال علی ابن ابی طالب بیاد مسئله رو حل کنه، و هر 70 بارم که حل شد خودش برگشت بین مردم گفت لولا علیون لحلک عمر، اگر علی نبود این مشکلات علمی و فقهی و سیاسی و خانوادگی رو حل بکنه، آبرو برای من نمیماند. داشت از امیرالمؤمنین میپرسید، البته آروم داشت حرف میزد، امام هم مسئله رو گوش دادن، بعد جوابشو به عمر گفتن و از همدیگه جدا شدن. یه نفر اتفاقی حرف زدن این دوتا رو دید که از روایت برمیاد که این یه نفر اهل مدینه نبوده، چون اگه اهل مدینه بود نمی اومد از عمر بپرسه این کی بود. به عمر گفت این آقایی که باش حرف می زدی کیه؟ مثل این که چیزی ازش پرسیدی و او جواب تو داد و قانع شدی، کیه؟ حالا عنایت کنید، خدا چه عنایتی به ما کرده که ما رو هدایت کرده امیرالمؤمنین رو به عنوان امام و پیشوا و راهنمای دینمون، احکاممون، اخلاقمون، اعمالمون انتخاب بکنه. این سوال و جواب عمر کی بوده؟ زمانی که امیرالمؤمنین 36-37 سالش بود، بیشتر سن نداشت. زمان از دنیا رفتن پیغمبر حضرت 33 سالشون بوده، ابوبکر هم 2 سال حکومت کرد، 35 سال. همین 2-3 ساله اول حکومت عمر این برخورد پیش اومده. گفت عمر این کی بود؟ حالا چرا سوال کرد این کی بود؟ اگر قیافه امام، اطوار امام، روش امام معمولی بود، این آدم غریبه سوال نمی کرد. اما علت سوالش به نظر می رسه اینه که دید این جوان یه دنیا وقاره، یه دنیا متانته، یه دنیا ادبه، چهره یک دنیا نوره، یک دنیا حقیقته. ولی یه آدم معمولی به نظرش میرسید نمیپرسید. خب میگو عمر با یه رهگذر صحبت کرد و تموش. گفت کیه؟ پاسخ عمر رو بشنب. گفت او شهدو علی رسول الله. ای مرد، من شهادت میدم که کنار پیغمبر بودم و با دو گوش خودم از زبان پیغمبر شنیدم. خب حالا زمان پیغمبر امیرالمؤمنین چند سالش بود؟ روز درگذشت پیغمبر امیرالمؤمنین 33 سالش بوده. شما بگو 4-5 سال قبل از این سن، 4-5 سال که وجود مقدس امام مثلا 28 سالش بوده، 27 سالش بوده یا زودتر، امکان داره اون وقت 22 سالش بوده، 23 سالش بوده، چون عمر تاریخ مطلب رو بیان نکرده، ولی سوال زمانی بوده که امیرالمؤمنین در اوج جوانی بود. گفت اشهدو علی رسول الله، شهادت میدم، یعنی راست میگم، چون خودم حاضر بودم و خودم شنیدم که پیغمبر فرمود اگر ایمان علی ابن ابی طالب رو با وزن جرمی تمام آسمان ها بسنجن، یعنی اگه ایمان علی رو از قلبش به صورت یه ماده جرمی درارن بذارن توی کپه ترازو، تمام آسمان ها رو، یعنی ما الان راحت میفهمیم آسمونا یعنی چی، یعنی میلیاردها کهکشان، میلیاردها صحابی، میلیارد میلیارد ستاره و خورشید و ماه، میلیارد میلیارد منظومه. من شهادت میدم، راست میگم که پیغمبر فرمود اگر کل آسمان ها رو توی کپه بذارن، ایمان علی رو در یک کپه دیگه، وزن ایمان علی به کل آسمان ها سنگین تر. خوب انسان ها از زمان آدم تا حالا، شما نه پهنای آسمان ها رو فهمیدین نه وزنشو و نمیتونین بفهمین. حالا چگونه میشه کیفیت ایمان امیرالمؤمنین رو درک کرد؟ چون ایمان از مقوله کیفیته، یه مقوله قلبی، غیبی و حالیه. ما کمیت رو نمیتونیم بفهمیم، کیفیت رو چه جور میشه بفهم؟ واقعا امیرالمؤمنین چه ایمانی به پروردگار و قیامت و پیغمبر داشته؟ چی بوده اون ایمان؟ چی بوده اون باور؟ خدا حضرت می فرماید اگر پرده از جلوی چشم من بره کنار، تمام حقایق ندیده پشت پرده عالم رو به من نشون بدن، یک ارزن به ایمان من به خدا اضافه نمیشه. یعنی من ایمان در وجودم کامله، جامعه، عیب نداره، کم نداره، نقص نداره، که با دیدن یه حقیقت پشت پرده ایمانم به خدا بیشتر بشه. اگر پرده رو بزنن کنار و تمام حقایق ندیده رو نشون من بدن، به من اضافه نمیشه. واقعا قابل درک نیست. این ایمان امیرالمؤمن و اما عمل امیرالمؤمن. عمل مال اعضاب و جواره، یعنی مال چشم و گوش و زبان و دست و شکم و غریزه و قدم، یعنی حرکات اعضاب و جواره ما عمله، تحرکات ما عمله، جنب و جوش ما عمله. عمل ما ارزشش به اندازه ایمان ما به پروردگاره. در آیات قرآن شبهای گذشته شنیدید اونی که مؤمن نیست هیچ عمل خوب او ارزش نداره. ارزش اعمال به اون ایمانه که دست آدم دست ایمانی باشه، چشم ایمانی باشه، زبان ایمانی باشه، قدم ایمانی باشه، خوراک شکم خوراک ایمانی باشه، عمل غریزه جنسی ایمانی باشه، یعنی آلوده به زنا نباشه، آلوده به حرامای دیگه نباشه. ارزش عمل به ارزش ایمانه. حالا یه روایت درباره عمل حضرت گوش بدیم، اونم از قول باز عمر در کتب اهل سنت. اما خدا نکنه آدم گیر هوای نفس بیفته که حق و بدانه و بشناسه و ببینه و کنار بذاره و خودشو جای حق قرار بده، در حالی که ناحقه، در حالی که ناقصه، در حالی که دارای عیبه. ما باید معموم باشیم، ما نباید در کنار امیرالمؤمنین بر خودمون ادعا داشته باشیم که نه ما خودمون استقلال داریم، نیازی به علی ابن ابی طالب و به نهج البلاغش و به افکارش و به احکامش و به عقایدش و به عهدنامه مالکش و به نامه هاش و به 11,000 کلامات قصارش نداریم. این یعنی کنار زدن علی و خود رو جای او قرار دادن. این خیلی کار خطرناک. عمر اومده بود مکه، خب اسلام هم گسترش پیدا کرده بود، حاجی هم زیاد بود. اون سال هم امیرالمؤمنین اومده بودن مکه. امام در طواف خانه کعبه که خدا به زنان اجازه پوشی زدن نداده، اجازه بستن صورت رو نداده، زن محرم میخواد جوان باشه، میخواد متوسط، میخواد پیرزن، کاملا در طواف باید گردی صورتش باز باشه. به مردا میگه طواف کنی، به زنا میگه طواف بکنی، به زنا میگه حواستون و نیتتون متوجه این عمل واجب باشه، به مردا میگه من پوشوندن صورت زن رو حرام کردم، تو طواف مواظب چشمتون باشین دزدی نکنه. طواف بیت کنار خانه است، در محضر پروردگاره، در میان موج دریا تخت بندم کرده دوست. باز میگوید که دامن تر مکن، هوشیار باش. چند هزار تا زن و باروی باز، جوان، زیبا، متوسط، معمولی ریخته تو طواف. به منم میگه تو هم طواف کن، ولی گوشه چشم حرامی به این زنان طواف کننده نینده. امام دارن طواف میکنن، چه چشم یه جوانی رو دیدن هرز داره میره. خب معلومه که در حال طواف هی یکی رو داره میپاد. خب سیاهای حبشه رو که نمیپایید، زنان سیاه چهره رو که نمیپایید، پیر زنا رو که نمیپایید، امیرالمومنین چشم رو میخونه، میبینه، مییابه که چشم در حال طواف کنار حرم خدا دنبال قیافه زیبای یه زن نامحرم. آخه گناه هم آدم میخواد بکنه باید حیا داشته باشه تو گناه کردن دیگه. گناه نیاره تو مسجد الحرام، نیاره در طواف، نیاره کنار بیت الله. حضرت اومدن خودشونو بغل این جوان گرفتن و یه چک محکم تو گوشش زدن، فرمودن چشمتو بپ. حالا شما میگین خوب بود امیرالمومنین نهی از منکر میکرد. آدمی که اومده طواف که میدونه نگاه به نامحرم حرامه دیگه، گفتن لازم نیست. این یه حرامی رو میدونه حرامه، داره مرتکب میشه، باید با یه سیلی بیدارش کرد و از حرام برش گردون. طواف تموم شد، چون عمر اومده بود مکه، جوان تو مسجد الحرام با ناراحتی اومد پیش عمر. به عمر گفت درست آدم در مسجد الحرام و در طواف امنیت نداشته باشه. گفت چی شده؟ گفت یکی تو طواف زده تو گوش من، سنگینم زد. گفت کی بود؟ و من پرسیدم، گفتن اینی که زد تو گوشت اسمش علی ابن ابی طالبه. عمر گفت نه صداش بزن، نه گله کن، نه او رو دعوت کن که محاکمه بشه، و نه من کاری برات انجام میدم. گفت تو حاکم مسلمانایی، برای چی اینجور میگی؟ گفت برای این که اون دستی که کنار بیت در حال طواف تو گوش تو خورده دست خدا بود. دست علی ید الله، چشم علی عین الله، گوش علی اذن الله، زبان علی لسان الله. احمد من بیام دست خدا رو محاکمه کنم؟ من بیام به دست خدا ایراد بگیرم؟ بلند شو برو، بی حیایی کردید، باید میزد تو گوشت که از این بیهیایی در میومد. این روایت دوم عمر چی میخواد بگه؟ میخواد بگه حرکات وجود علی که من از پیغمبر شنیدم 100% حرکات الهی و خدایی و خالص و پاک. خب اون ایمان امیرالمؤمنین، این عمل امیرالمؤمنین. نه ایمانش از نظر کیفیت میشه درک کرد، نه اعمالش از نظر کیفیت میشه درک کرد. یه روایت مفصلی داره زین العابدین، من یک کلمشو میگم. وقتی امام باقر زار زار گریه کرد و به زین العابدین، وقتی حضرت جوان بود، امام باقر 16-17 سالش بود، به زین العابدین نگاه میکرد و به عبادتش گریه میکرد، امام به فرزند دلبندشون فرمودن چرا گریه میکنی بابا؟ گو از این کثرت عبادت شما، گریه شما، شب شما، روز شما، یبن رسول الله، چقدر غرق در عبادتی. حضرت زین العابدین به امام باقر فرمودن این کتاب رو تاخچه رو برد بیار. امام باقر میگه من کتاب رو آوردم. فرمود پسرم باز کن، عبادات جدم علی در این کتاب نوشته شده. ببین ما در عبادت خدا به پای جدمون علی ابن ابی طالب میرسیم. با این ایمان، با این عمل، حالا مزد اول امیرالمومنین رو که دنیایی حیات طیبه میشه درک کرد. امام در مقابل هیچ گناهی، در مقابل هیچ طمعکاری، در مقابل هیچ زورداری، در برابر هیچ قدرتمندی، در برابر هیچ پیشنهاد خلافی که ظاهر پیشنهاد نشون میداد به نفعشه، سر فرود نیاورد. زبیر پسر عمش، این مطلب خیلی مهم، طلحه پدرزن پسر امیرالمؤمنین، مادر زبیر صفیه عمه امیرالمؤمنین، دختر طلحه همسر حضرت ابی عبدالله الحسینه. ما تو برخورد با قوم خیشامون حاضریم بیستیم و خواسته های خلاف اونها رو جواب ندیم، ولو به قیمت این تموم بشه با همون غر بکنن، بعد غر کردنم اسلحه به رومون بکشن. نه، کجا حاضریم؟ وقتی با امیرالمؤمنین بیعت کردن، دوتاییشون اومدن خدمت امیرالمؤمنین. یکیشون درخواست یه استان پهناوری رو کرد که منو بفرست استانداری اونجا، یکیشون هم درخواست دیگری کرد. امام میدونه که این دوتا میخوان هر دو استاندار بشن، جیبشون رو پر بکنن، نه عدالت رو اجرا بکنن. میگه ما قوم خیشامونو میشناسیم دیگه، در چه وضعی هم، در چه حالی هم. امام میدونه این درخواست استانداری طمعکارانه است و اینا میخوان یه جاده راحتی با کمک علی به روی خودشون باز بکنن، به پول حسابی برسن. امام فرمودن من شأن شما را نمیبینم که استانی رو در اختیارتون قرار بده. شما در همین مدینه باش، دوتایی اومدن بیرون، بعدشون اومد، ای کاش خوشتون می اومد، ای کاش دست علی رو می بوسیدید که به شما صندلی نداد، ای کاش خاک پای علی رو رو چشمتون می ریختین که استانداری رو به شما نداد، چون جهنم نمی رفتید، چون قاتل نمی شدید، چون جنگ جمل رو رانه می انداختیم، چون صدها نفر رو به کشتن نمی دادید. آدم گاهی باید واقعا دست و پای طرف مقابلش رو ببوسه و تشکر کنه که این کار رو برای من نکردی. اما هوای نفس، طمع، پول خواهی، دنیا خواهی، مگه آدم راحت میذاره؟ فقط مؤمن راحته، راحت مؤمن راحت. یه منطقه را حضرت حکم فرمونداری نوشتن برای کمیل ابن زیاد نخعی. خب شما کمیل رو میشناسین دیگه. کمیل میگن از اوتاد سمانیه بوده، اینجور که کتابا نوشته، یعنی 8 نفر بودن نمونه نداشتن در دینداری و در درستی و در فضیلت و در عبادت، یکیش کمیل بود. خب میبینید که این دعای عجیب و پرمحتوا رو کمیل از امیرالمؤمنین نقل کرده و نوشته و پخش کرده، یه اسم جهانی جاودان کمیل پیدا کرد. رفت، خیلی طول نکشید، شاید یکی 2 ماه. کمیل بیشتر اونجا فرموندار نبود که گزارشگرای امیرالمؤمنین گزارش دادن این توان فرموندار بودن اون نداره. امام نامه نوشتن کمیل محل فرمونداری تو رها کن، پاشو بیا کوفه. پیش خودم اومد کوفه، حضرت فرمود تو لایق و شایسته فرموندار شدن نیستی. یک کلمه به علی حرف زد، مؤمن صلاح خودش رو درونی میبینه که خدا و پیغمبر و امام میبینه. اعتراض کرد؟ ابدا. به علی علیه السلام پیشنهاد نکرد آقا ما رو بفرست بذار 1 سال بگذره، اگه ما درست کار نکردیم، اگه میزون کار نکردیم، اگه تسلط به فرمونداری نداشتیم ما رو عوض کن. آخه ما 1 ماه اومدیم، اینجور که ما رو عوض کردی که آبرو ما تو کل مردمی که ما رو میشناسن رفت. اینا رو گفت؟ نه، به همون حالت عشق قبل از فرمونداری که به علی داشت باقی موند. چجوری مرد؟ چجور مرد؟ تا زمان زین العابدین زنده بود، نزدیک 90 سالش بود. مأمورین حجاج ابن یوسف گرفتنش چون معروف به عشق به علی بود، آوردنش پیش حجاج، گفت یا دست از علی بردار، به علی بد بگو، علی رو لعنت کن، به علی ناسزا بگو، یا سرتو باید بدی. گفت حجاج سرم حاضره، علی رو از دست نمیدم. خوابوندن سرشو گوش تا گوش برید. تو سن 90 سالگی. این مؤمنه، این مؤمن دارای عمل صالح، این همون آدمیه که شیعه واقعی علیه و هر کی شیعه علی باشه و پابندم باشه، شیعه درستم باشه، هم خدا در دنیا حیات طیبه بهش میده به معنایی که دیشب شنیدی و هم لحظه مرگ پروردگار عالم بهره نصیبش میکنه که در سه آیه بیان کرده. اگر خدا خواست فردا شب میخونم هر سه آیه رو. هم یه برزخ نمونه بهشت آخرت رو بهش عطا میکنه و هم آخرت در بهشتی که میگه خالدین فیها ابدا او رو جای میده. خب نزدیک قدیر هستیم، چند ساعتی بیشتر نمونده که وارد ساعات پر ارزش و پر قیمت قدیر بشیم. یه چند تا دعای مهم بکنم. وضو داریم، نماز خوندیم، تو خانه خداییم، با اون عمق دلتون این دعاها رو آمین بگین. البته امیرالمؤمنین به رمیله فرمود شیعیان ما هر کجای دنیا دعا کنن ما برای دعاشون آمین میگیم، چه این که بینشون باشیم چه نباشیم. یعنی الان ما دعا میکنیم امیرالمؤمنین آمین میگه. و بعد فرمود رمیله اگر شیعیان ما دعا نکنن ما خودمون برای اونا دعا میکنیم، اگه دعا کنن آمین شما میگیم، اگر دعا نکنن ما دعا میکنیم آمینش هم خودمون میگیم. علی دعا بکنه در حق ما مستجاب نیست، علی به دعای ما آمین بگه مستجاب نیست. خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو دنیا و آخرت علوی قرار بده. خدایا دل ما رو کانون عشق شعله‌ور غیر با خاموش شدن برای علی قرار بده. خدایا گناهان ما رو به آبروی علی ببخش، مرده‌های ما رو به حق علی آزاد کن، اونایی هم که آزادن رحمت بیشتری نصیب اونها کن، داعش رو ریشه‌کن کن. خدایا به حقیقتت امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده، دین ما، کشور ما، ملت ما، رهبری ما، مرجعیت ما از حوادث حفظ فرما. به رحمتت.